بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که اخرس این نکاحش به چه وسیله‌ای باشه، اشاره کافیست یا نه. به ادله مختلفی تمسک شده برای کفایت اشاره. یکیش در تعبیری که محقق کرکی داره که انه لا خلاف فیه، تعبیر فاضل هندی فاضل اصفهانی داره هو مقطوع به بین الاصحاب، این تعبیر. این یک وجه. البته این وجه تمامی نیست، برای خاطر اینکه این مسئله از زمان محقق به بعد شهرت هست، یعنی مخالفی من سراغ ندارم از زمان محقق به بعد کسی نظریه مخالف داده باشه، ولی قبل از زمان محقق بیشتر اعلام معروف، فقهای معروف عنوان نکردن، و بلکه تعبیراتی که شاید بکنن مهم این است که جایز نیست. تک و توکی از فقها قائل شدن قبل از محقق، عنوان کردن و فتوا دادن. اونی که قبل از محقق فتوا داده یکی شیخ طوسیه، اونم فتواش در مبسوط به حساب، برخلاف اونیست که ما میخواییم. تعبیرش این است که شخص اخرس حق قبول نکاح داره، یقبل بالاشاره، اما ایجاب هم با اشاره میشه. ظاهرش این است که نه، ایجاب با اشاره نمیشه. اون وقت غیر از محقق، غیر از به حساب شیخ طوسی، افرادی که قائل شدن، یکی بله کیدری هست، خطب الدین کیدری، اون قائل شده که با اشاره هست، که اون اوائل قرن هفت فوت کرده. چیز ابن زهره هم که 585 فوت کرده، او هم میگه شخص قادر به کلام بدون کلام نمیشه. یه مفهومی ازش استفاده میشه که عاجز، او میتوانه. خب اگه بتوانه غیر کلام، طبعا میشه اشاره. او هم هست. یک ثالثی هم چیو؟ نه، اسمی از کتابت نبرده، در باب نکاح اسم نبرده. بله، یکی هم ابن حمزه در وسیله. دیگه کس دیگه ای از متقدمین بر محقق، کس دیگه ای رو ما پیدا نکردیم. شیخ صدوق که نداره، کلینی که خب روایات رو نقل میکنه، خب روایتی چیزی نیست. ابن جنید فتواش رو نقل میکنن، اینجا چیزی نقل نکردن، ولی در باب حج مطلبی نقل کردن که بعید نیست در اینجا نظرش همون باشه. در باب حج گفته که نایب بگیره کسی که قادر به تلبیه صحیح نیست، کسی نیابتن از او تلبیه بگه. بعید نیست در این باب هم همونجور بگه، فتوای نقل نشده. شیخ مفید فتوایی در اینجا در کتبش نیست. سید مرتضی فتوایی ازش نیست. ابن براج فتوایی ازش نیست. ابو صلاح حلبی ازش فتوایی نیست، که ابن ادریس فتوایی درش نیست. اینا هیچ کدوم یکی از اینا این مسئله رو عنوان نکردن، و با اینکه خیلی از جزئیات مسائل ذکر میکنن، تعبیراتی گاهی کردن که مقتضای اطلاق اون تعبیرات این است که مشروعیتی نداشته باشه. خب یه همچین چیزی که ثابت نیست فتوای امامیه اینجوری باشه، فتوای متصل به زمان معصوم، یه همچین چیزی نمیتونه خودش به ما هو دلیل برای مطلب باشه. خب این یه وجه. وجه دیگه ای علامه تعبیری دارن که اون تعبیر هم در مغنی ابن قدامه هست، تمام خیلی جاها هم با اونجا موافقه. تعبیر این است که لأنه معنن لا یعرف الا من جهته، الاخرس ان کان له اشاره معلومه و اشار الى الايجاب والقبول صح نکاحه لانه معنا لا يعرف الا من جهته فصح باشارته كبيعه وطلاقه ولعانه و ان لم يكن له اشاره معلومه لم يصح من کما لا یسه و غیره من التصرفات القولیه. این تعبیر لأنه معنا لا یعرف الا من جهته، این تعبیر احتمال میدم این تعبیر و تعبیر دیگری که فاضل هندی صاحب ریاض اینا کردن به یه جا برگشت کنه. و این است که اینا تعبیر کردن که والاخرس با اشاره انجام میده لزروره، و مال چیز هم مطلب را در تذکرم همین مطلب رو میخواد بفرماید. میفرماید که ضرورت اقتضا میکنه که اشاره اکتفا بشه، برای خاطر اینکه شما بگید که دیگری نیابت کنه ازش او مشروع نیست. مشروعیت نیابت که ولیش از طرف او ولایتن این مطلب را بگه یه همچین مطلبی دلیلی بر ولایت نیست. پس طبع اولی باید خودش بگه، خودش هم که نمیتوانه با لفظ بگه و بدون انشاء هم که ضرورت داره که همینجور خود به خود نکاح حاصل نمیشه، بنابراین باید به اشاره تنزل بشه، مثل سایر چیزاش که به اشاره تنزل میشه. این اشاره به همون ضرورتی است که متأخرین تعبیر کردن. ایشون هم میخواد بفرماید که از ناحیه دیگر که نباید معلوم بشه، چون دیگری حق نداره، ربط به دیگری نداره، هر چی هست مربوط به خود اینه، خود اینم که با لفظ نمیتونه کاری بکنه، پس بنابراین باید با اشاره بشه، ضرورت اقتضا میکنه با اشاره. این همون تعبیر ضرورت آقایون را ایشون با اون تعبیر کرده مراد. البته یه مقدمه ای کلمه ضرورت داره که این را اینا اشاره کردن، هم فاضل هندی اشاره کرده بل اشاره و صاحب ریاض به صراحت بیان کرده. او این است که چه ضرورتی داره نایب بگیره، وکیل بگیره، وکیل انجام بده. این را در ریاض داره که والاصل عدم وجوب توکیل. در کشف اللسام هم کلمه اصلا نداره، میگه احوت، بعد از این که میگه ضرورت اقتضا میکنه این را، میگه احوت این است که وکیل بگیره، که انه مقتضای ادله ظاهری وکیل لازم نیست، ولی خب مطابق احتیاط این است که وکیل بگیره. که انه بعد از این که به وسیله اصل توکیل، وجوب توکیل را ما نفی کردیم و قرار شد خودش مانعی نداشته باشه به جا بیاره، خب خودش بعد از این که نمیتونه ضرورت اقتضا میکنه برای اینکه با اشاره مطلب رو تفهیم کنه. علامه حلی ممکنه که این مقدمه که احتیاج به توکیل نداره اون را با اصل مطلب را به اصل تمسک نکرده باشه، چون توضیح نداده. اون نظرش این باشه بگه چون توکیل هم از عقودی است که تمام عقود و عقیده مشهور ما بین سابقین باید با لفظ باشه، حتی توکیل. میگه علی کل تقدیر چه بخواد نکاح انجام بده یا توکیل برای نکاح انجام بده با لفظ باید باشه. لفظم که مقدور نیست برای شخص، بنابراین باید تنزل پیدا کنه به اشاره. محقق ممکنه نه با این اصلی را که این آقایون قائلن، این آقایون توکیل را ممکنه صحیح بدونن، یعنی در توکیل بگن بر این که لفظی چیزی معتبر نیست، ممکنه در باب معاتات، معاتات هم صحیح بدونن، در باب عقود افعال را صحیح بدونن، ولی بگن دلیل بر تعین نداری. محقق که علامه که مسئله رو اونجور تعبیر کرده شاید اصلا ذاتن مشروع ندانه فعل را. میگه فعل که مشروع نیست در عقود، پس بالاخره چاره ای نیست، باید تنزل پیدا بشه به اشاره در اینا. خلاصه بیان این آقایونم به این تعبیره. خب این عمده بعد از این که ما توکیل را صحیح میدونیم و لفظ را معتبر نمیدونیم، این اصل عدم چه اصل عدمیه؟ مراد چیه؟ در عقود و جاهای دیگه اینجوری که بیان شده اصالت الفساد در کاره، یعنی اگر ما ندانیم که نقل و انتقال شده، استصحاب میگه نقل و انتقالی نشده، طبق مشهوری که قائلا استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست. اینا این چه اصلیست که تمسک شده به این اصل؟ گفتن اصل عدم وجوبه. ممکنه مراد از اصل اصالت الاطلاق باشه که به همین اصل آقای حکیم استدلال کرده که وجه دیگر وجهیست برای مسئله، که ما بگیم مقتضای اطلاقات ادله بعث به نکاح عبارت از این است که حتی لفظ معتبر نباشه، عربیت معتبر نباشه که تمسک کرده بودن به اصالت الاطلاق، به لفظ هم به مقتضای اطلاق این است که معتبر نباشه. دلیلی که قائم شده بر اعتبار لفظ اجماع، و این اجماع دلیل لبی است، نسبت به باب اخرس یه همچین اجماعی نیست. از طبق قاعده باید بگیم که این وجهیست آقای حکیم قائل شده. خب این وجه را اگر بپذیریم و نظر صاحب ریاض و فاضل هندی و امثال اینا به این وجه اگر باشه، دیگه احتیاج نداره زر کلمه ضرورت رو قبلا بیارن، اگر این مرادشونه. خب بعد ذاتن همون تقریبی که آقای حکیم دارن بگن ما با اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، دلیل مقید اجماع و اجماع دلیل لبی است، این مورد نمیگیره، دیگه به ضرورت تمسک بکنید و یه تیکشو با اصل نفی کنید و بعد از نفی با اصل به ضرورت تمسک کنی، احتیاج نداره، خود همون اصالت الاطلاق تمام مطلب رو تمام میکنه. و اگر مراد اصالت الاطلاق نباشه، چه اصلی است که اثبات صحت بکنه غیر از اصالت الاطلاق و امثال اینا؟ و احتیاج به مقدمه ضروری بودنم داشته باشه؟ فرض کنید گفتیم بنای عقلا به کفایته غیر از اصالت الاطلاق، احتیاج به رد داره، مادامی که ثابت نشد رد، ما باید عقص کنیم به بنای عقلا. اگر این حرفم تمام بشه صغرویان و کبرویان، چه احتیاجی داریم با کلمه قبلن بگیم لزروره، خود همین مطلب رو تمام میکنه، بل اختیار باشه و غیر اختیار باشه فرق نمیکنه. خلاصه وجه کلام ریاض و امثال اینا رو که یه ضرورت و بعدم یه اصلی بهش چسبوندن، این رو ما نمیفهمیم. پس وجه معتنابهی که میشه استدلال کرد فل جمله همون وجهی است که آقای حکیم قائل شده و اصالت الاطلاق و این که دلیل مقید اجماع و اجماع مورد را نمیگیره. خب این وجه هم که ما سابقا بحث کردیم، گفتیم که اطلاقات تمام نیست، عمومات تمام نیست. بله، متعارف اشخاص در باب عربیت و امثال اینا تقید پیدا نمی کنن که حتما باید با لغت دیگران بگن، اما لغت معمولی خودشونه میگن و اون جور موارد را اگر تنبیه نکنن که استثناءً در باب نکاح باید با تمام عقود دیگر یک حکم استثنایی داشته باشه، تمام عقدهای دیگر رو با هر زبانی میشه عقود دیگر رو انجام داد، ولی در باب نکاح باید حتما عربی باشه، چه عرب باشه چه عجم باشه هر کسی باشه، اینجور چیزا احتیاج بیان داره. نشد اطلاق مقامی افتضاح میکنه که صحیح باشه هر چیز مختلف. اونجا ما به اطلاق مقامی تمسک میکردیم، نه به اطلاق لفظی و عمومات یا اطلاقات، این را ما قائل نبودیم. باشه، منتها این اطلاق مقامی که از بعضی از کلمات استفاده میشه که در اینجا هم هست، بعضی از کلماتی که سابقین گفتن منم نوشتم، یه همچین چیزی اطلاق مقامی راجع به این موضوع نیست که بگیم اخرس روش این است که این جور کارا رو خودش انجام میده. تازه غیر اخرس معمولا به دیگری واگذار میکنه، اینا که عواما واگذار میکنن عقل را دیگری میخونه. حالا بگیم سیره عقلایی عمومی یا سیره متشرعه بالعموم درباره اخرس این است که اخرس خودش متصدی این کار میشه، به دیگری کار نمیکنه، بگه او برای من به جا بیاره، یه هنچه سیره در کار نیست. خصوصا مسائل سیره‌ای که متصل به زمان معصوم بشه یه چیزایی است که محل ابتلا بیشتر هست، لوکان لبان و امثال ایناست. مثل اخرسی که نادر اتفاق بیفته، اصلا یه هنچه سیره متصل درست کردن خیلی مشکل. ما ادعا کنیم نه سیره خارجن الان هم متعارف اخرس های جمعی خودشون متصدی بشن و معمولا به دیگران واگذار میکنن، غیر اخرس هم عوامش معمولا اینجوریه. با سیره و امثال اینا ما بخواییم تمسک بکنیم و اطلاق مقامی که ما برای عدم اعتبار عربیت ما قائل بودیم و میگفتیم عرف به ذهنش نمیاد که اینجا استثناءً با عقود دیگه تفاوت داشته باشه، اون حرف اینجا نمیاد. پس اطلاق که آقای حکیم تمسک کردن که نظرشون اطلاق لفظی است، او تمام نیست. خب حالا آقای خویی تمام میدونه اطلاق و عموم را، در عین حال به یه وجه دیگری خواستن ایشون مسئله رو حل کنن و اثباتی کفایت بکنن. فرمودن از روایت مسعد بن صدقه که در قلب الاسناد نقل شده، از اون ما استفاده می کنیم که دلیل لفظی داریم برای اینکه اشاره صحیحه. ایشونی که عقیدش این بود که ادله اولیه ما دلیل لفظی داریم به اعتبار الفاظ، که بعضی از روایات را ایشون استدلال می کردن که در باب نکاح باید لفظ باشه. بعد این فرمودن بعد از این که در باب نکاح باید لفظ باشه، بل اطلاقات و بل عمومات، ما احتیاجی به مخصص پیدا میکنیم. اجماع نیست دلیل مثبت اعتبار لفظ تا بگیم لبیست، اقتضاءً دلیل کوتاست. نه، اقتضاءً دلیل تامه، ادله لفظی داریم که میگه لفظ معتبره در باب نکاح. پس دلیل خارج میخواییم که اخراج کنه ما رو از این و تخصیص بزنه این ادله یا تقیید بزنه یا ادله رو بگه اخرس را نمیگیم. خب اون دلیل چیه که ایشون دلیلی ذکر کردن؟ روایت عرب الاسناد که از مسعد ابن صدقه نقل شده. حالا اون روایت را ما میخونیم و بعد ببینیم تمام نیست این بحث. روایت از مسعد ابن صدقه، سند اگر حرفی باشه راجب مسعد ابن صدقه است، لذا بقیهش حرفی نیست. اون هم تحقیقش شده و رساله هم راجب این موضوع هست، اثبات این که چند تا مسعده ما نداریم، یه دونه مسعده بیشتر نیست، همون مسعد ابن زیاد و مسعد ابن صدقه و مسعد ابن یسع و یه مسئله دیگه، این چهارتاش همه یک نفر هست. نجاشی خیال کرده اینا افراد مختلف هست، چهار تا عنوان ذکر کرده و همش یک شخص واحده. نظریه مرحوم آقای بروجردی هم همین بوده و البته به طور تفسیر رساله راجع به این موضوع نوشته شده، اثبات شده که مسئله صدقه با اونا یکیست و توصیقی که به عنوان مسئله ابن زیاد در ائمه فن کردن منطبق با تمام اینا میشه، چون یک شخص واحد بیشتر نیست. پس روایت مسئله ابن صدقه مورد قبوله. قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول انک قد ترا، اینجوری که حدائق، من از او حدائق میخونم، انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح. ایشون اینجوری خونده و بعد تعبیر میکنه که محرم ناقتون محرمه، یعنی رام نیست، هنوز رام نشده، تحت اختیار شخص نیست. میگه این کنایه است از این زبان تحت اختیار شخص نیست، تعبیر محرم شده این تعبیر. ولی به نظر ما نه، این رو کلمه رو باید محرم بخوانیم، محرم درست نیست. اگر محرم را به خود زبان نسبت داده بود، خب میگفتن این زبان رام نشده، سواری نمیده، به شخص نسبت داده، بگن فلانی سواری نمیده، با اینکه زبانش کار نمیکنه، این هیچ کنایه متعارفی نیست. که بگن تسلیم نمیشه، باید خود شخص تسلیم نباشه، زیر بار کسی نره، اینجور خب بگن این سواری نمیده، ناقتون محرمه تحقیص شده. اما زبان در اختیار خود شخص نیست و هر کار اون مصحح باشه به خود شخص، عنوان زلول و غیر رام و سواری نده تطبیق کنیم به شخص، چیز درستی نیست. این من المحرم من العجم، یعنی تلویه‌ای که عجم میخواد بگه، که در بعض از روایات هم هست که لا یحسن التلویه یا نمیدونم چجور، میگه اونی که عجمی که محرم میشه و تلویه میگه، تلویه او غیر از تلویه عرب معمولی است، اونی که از عرب خواستن غیر از اونیست که از یه عجم خواستن. نه، رام گفت، خود شخص رام که نمیگن، رام یعنی پول نده، سواری نده، هر چیزی که نمیگن، آشنا نشدن که کسی سواد نداشته باشه، اون رو که نمیگن که زلوله. نه، معناش به زبان بگن آقا سواری نمیده، درسته، در تسلیم شخص نیست، درسته، اما یه کسی که سواد نداره، اون رو که تعبیر زلول نمی کنه، هیچ حسن استعمال نداره. تعبیری که مرحوم آخوند در مجازات میفرماید مصحح علایق مجازی قبول طبعه، طبع هیچوقت قبول نمی کنه برای زبون چیز نمیده به خود شخص بگن این سواری نمیده، این را بلا اشکال نی. این همینه که جاهای دیگر در تعبیرات دیگه هم هست اشاره است. یعنی اون تلبیه که یه دونه عرب میخواد بگه اون توقع از یه دونه عجم صحیح نیست. انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذلک الاخرس. حتی من این احتمال میدم، حالا دلیل قطعی نمیخوام عرض کنم، که اگر مثلا فرض کنید به فارس گفتن آقا شما فلان عبارت رو بخونید، این بخواد به لهجه ترکی یا عربی بخواد بخونه، معلوم نیست صحیح باشه. احتمالا میخوام بگم، در قطعا نمیگم، گفتم رو بگه گفتم. این اگه ترک بخواد بخونه خطاب به او باشه، خب اون خوندنش همونه، این دیگه لازم نیست برای این که مثل فارسا بخونه لهجه. اما اگر به یه فارسی گفتن آقا این را بخون، بخواد گفتم بگه، این از او صحیح نیست. ممکنه در اینجا میگه اونی که از عرب خواستن او باید یه جوری بخونه، از یه عجمی که خب لهجهش با لهجه او تفاوت داره یه نحوه دیگه، همه یه جور نخواستن، ممکنه. من حالا قطعی نمیخوام عرض کنم. حالا اون زیلش عمده عبارت از اون مسئله زیله، انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذلک الاخرس فی القراءة للصلاة و التشهد و ما اشبه ذلك فهو بمنزلة العجم المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح. بعد دارن که اگر عالم متکلم فصیح بخواد روشی را که شخص عجم کذایی انجام میده، اگر این کار بشه باید تعذیر بشه و تا از این کارا رو نکنه. ولو ذهب العالم المتکلم الفصیح حتی یدع ما قد علم انه یلزمه و یعمل به و ینبغی له ان یقوم به حتی یکون ذالک منه بالنبتیت و الفارسیه، به لغت نبتی و لغت فارسی بخواد، حالا تلفظ، حالا یا لهجه باشه یا مراد عبارت از ترجمه باشه، حالا این نحوه ابهامی داره. اگه او بخواد بره یه همچی کاری را بکنه و چیز خودش را با اینکه خودش هم میتوانه بگذاره بره مثل اونا این چیز کنه، حیل بینه و بین ذالک بالعدب، تعذیر میشه، تعذیب میشه و جلوی این کار او گرفته میشه. حتی یعود الی ما قد علم و عقله، تعذیر میشه تا دیگه از این کارا نکنه. قال ولو ذهب من لم یکن فی مثل حال الاعجمی المحرم ففعل فعال الاعجمی والاخرس علی ما قد وصفنا اذن لم یکن احد فاعلا لشیء من الخیر ولا یعرف الجاهل من العالم. اینا شناخته نمیشه، همه خودشو مثل جاهل خودشو معرفی کنه و چطور این نه، اینا حق ندارن این کار بکنن. این آقای خویی به این روایت استدلال کردن، فرمودن بر این که در این روایت کلمه شبهه به کار برده شده، از صلات و تشهد و ما اشبه ذلک، و ما اشبه ذلک میفرمایند و من الواضح عبارت از، یعنی اموری که لفظ درش معتبره، این از عجم یه چیز، همون چیزای دیگه از عجم کافیست و کفایت میتونه و احتیاج به لفظ ندارد و هرچی میتونه خود تحت قدرت چه بگه همون کافیست. ایشون به این استدلال میکنه. خب اینو ما عرض کردیم که این استدلال تمام نیست. حالا یه جورش این است که ما بگیم خصوص این مواردی که چند تایی که ذکر کردن، اینا یه چیزاییست که ترجمه جایی به درد اینا نمیخوره، جای اینا به درد نمیخوره، مرادفات اگر ذکر بشه به درد نمیخوره، خود اینا باید ذکر بشه. در نماز بخواد انسان یه چیز مرادف اون را ذکر کنه فایده نداره، ولی در باب نکاح بلا اشکال مرادفات کافیه. و ما اشبه ذلک نکاح رو هم داخل بکنیم، نکاحی که مرادف داخل نیست، او رو به چه حساب داخل کنیم؟ بگیم نکاح هم داخل ما اشبه هست، با اینکه در اونجا مرادف کافی است در باب نکاح و در باب اون چند تایی ذکر شده مرادف کافی نیست. خیلی قائل بشیم بگیم که چون ما اشبه ذالک، اونی که فهمیده میشه یعنی ضرورت اقتضا میکنه که دست برداره از اون چیز اولی، اون وقت در باب ایستا چون خب اون وظیفه اولی رو که نمیتونه انجام بده، خب باید تنزل پیدا کنه به اشاره. در باب اینجا اگر تونست یه الفاظ دیگه ای رو انجام بده، خب اون وظیفه اولی رو خب میتونه انجام بده، ولو از این جهت باب نکاح تفاوت داره با باب این دو ستایی که ذکر شده، چون اینجا مرادفش را میشه ذکر کرد، نعم در اون روایت بود جای ایجاب میشه به کار برد، ولی ظاهر این است که و ما اشبهه یعنی اونجا که ضرورت ایجاب میکنه، چاره ای نیست، نمیتونه اون دستور اولی رو به جا بیاره، در اونجا خب تنزل میشه. خب بگیم اگر در باب نکاح نتوانه وظیفه اولیه رو به جا بیاره، ما میگیم باب نکاح هم ولو مرادف هست، ولی فرض این است که مرادف هم نمیتونه به جا بیاره، ضرورت همون که بعضی ادله آقایون استدلال کرده اون تنزل میشه به اشاره. ولی بعد از این که در باب نکاح صحیح دیگری رو وکیل قرار بدن، اختیاراً جایز دیگری رو وکیل قرار بدن و در اون چند مورد اختیاراً جایزی، ضرورتی در اونجاها هست، در اینجا ضرورتی در کار نیست. مطلوب اولی رو ما میتوانیم به وسیله توکیل انجام بدیم، شخص میتونه انجام بده، ولی اونجا چون مطلوب اولی رو نمیتونه انجام بده، وکالت بردار نیست، اونجا ما چه جور تعدی کنیم؟ به خصوص یه تعبیری در روایت هست که اون تعبیر خودش خوب مسئله نکاح را جدا میکنه با اون دو سه مورد. میگه والقراءت للصلات. چرا والقراءت للصلات میگه؟ معلوم میشه اخرس بخواد قرآن را با اشاره بخونه اون به درد نمیخوره، چون لزومی نداره، واجب که نیست قرآن خوندن، اما قراءت للصلات واجبه. میگه چیزایی که ضرورت داره، الزام داره به جا بیاره، حالا که نمیتونه طبعا مطلوب اولی رو به جا بیاره، تنزل پیدا میکنه به اشاره. اما مستحبات قرآن میخواد بخونه، نه از این القراءت للصلات، نه قراءت چیزای دیگه، این هم شاید شامل نشه. علی ای تقدیر اون حالا بالالحاق به نماز ملحق بشه و یه حرف دیگر است. این عنایت میشه که ضرورتی داره، حالا مستحبات نماز مستحبی مکملش حکم شبیه واجب اونا رو چرش کنن، ولی القراءت للصلاتی که داره تعبیر میکنه این مفهوم داره که باید مال نماز باشه. خلاصه به هر حال از این از ما اشبهه ما تعدی کنیم به یه چیزی که یک ارزن یک شیء بدل ارزی داره، بگیم طولی رو اختیار بکنه جایز باشه، این از این نمیتونیم استفاده کنیم، بلکه بین سابقین این یه مطلبی مطرحه که این باید تمدید بشه، این چون بحثش کلیست، حالا این اخرس کم اتفاق میفته، ولی اون بحث کلیست که آیا اگر یه شیعی یه بدل ارزی داشته باشه، یه بدل طولی، میشه انسان اون بدل طولی رو با تمکن از بدل ارزی انتخاب کنه یا نه؟ شخصیست نمیتونه قرائتش رو درست به جا بیاره، آیا لازم اقتدا کنه با جماعت یا نه؟ که احتیاط، البته معمولا متأخرین احتیاط استحبابی میکنن، شرکت در جماعت برای همچین شخصی که خودش اختیارا قدرت داره جماعت به جا بیاره و او در عرض عمل اختیاری خودش هست که اگر صحیح میخوند نماز جماعت معادل همون صحیح خودش هست. حالا چنین شخصی اون بدل اختیاری رو بگذاره بره به بدل طولی که همین خودش بخواد بخونه، جایز یا جایز نیست. یه وجهی اونا مثلا حالا به صراحه بگن یا نگن، اینجوری مثلا شاید میخوان بگن آقایون سابق، بگن همینجوری که به تعبیری که من عرض میکنم در باب قیاس مساوات میگن مساوی مساوی مساوی، شما بگی 3 و 7 مساوی است با 10، 10 مساوی است با 4 به علاوه 6، وقت میگه 3 به علاوه 7 مساوی است با 4 به علاوه 6، مساوی مساوی مساوی، درش حرفی نیست. همین جور اگر بگیم مساوی مقدم، مقدم خواهد شد بر مؤخر. اگر گفتیم 3 و 7 مساوی است با 10، 10 بزرگتر از 9، باید بگیم 3 و 7 بزرگتر از 9، تقدم پیدا میکنه. پس محاذی هم عرض مقدم بر اونی که بعدش تقدم داره. اینا میخوان بگن که توکیل هم عرض اون فعل اختیاری است، اون یکی دیگه در طول مساوی مقدم بر اونی که در طول مؤخره تقدم پیدا کرد. با این تقریب ما بگیم که در طبعاً باید با امکان اینکه بدل ارضی در اختیار شخص باشه سراغ بدل طولی نباید بریم. منتها این اشکالاتی داره، چون این به درد جهالیه میخوره، والا راجع به اخرس بود ما دنبال نمی کردیم. این جواب این بحث و اینا رو حالا فردا عرض می‌کنم.